یکی از سران فتنه که 3 سال پروندهش داره پر میشه، غنی ترین پرونده رو داره و از هر جهت آماده دادگاهه، با فشارهای زیاد عقب بندازید، این هفته نباشه هفته دیگه، این ماه نه، یه ماه دیگه، امسال نه، سال دیگه، همینجور ادامه پیدا کرده. شورای نگهبان اون ویژگی که از اول تا حالا داشته، قاطعیت و عدم سفارش پذیری و عدم نفوذ پذیری بوده. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین، فاطر السماوات والارضین و باعث الانبیاء والمرسلین و الصلاة والسلام على خاتم النبیین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما بندگان خوب خدا را، نمازگزاران عزیز را و خودم را توصیه می کنم به تقوا، پرهیزگاری، مخصوصا در این ماه عزیزی که روزه مقدمه ایست برای رسیدن به مقام تقوا. لعلکم تتقون، بیشتر باید به مسئله تقوا پرداخت و اون چیزهایی که با تقوا منافات داره حتی الامکان باید ازش پرهیز شد. خطبه اول من مربوط به عواقب اعمال بود. هر عملی خیر یا شر یا عاقبتی داره، یا در دنیا یا در آخرت یا در وجود فرد یا در جامعه و یا در معنویت انسان. علت این که خدا من کارهای را حرام کرده برای همین ضررهایی بوده که داشته، کارهایی را واجب کرده برای منافعی بوده که داشته یا مستحب کرده. این بحث بسیار مفصلیه که با 1، 2، 5، 10 خطبه نمیشه تمامش کرد. من هم که کمتر میتونم موفق بشم برای خطبه. حالا اونی که در ظرفیت خطبه منه در این هفته عرض میکنم، یکی از بدترین نتایج گناه عرض کردم سلطه شیطانه. شیطان بر انسان مسلط میشه و هر راهی که بخواهد انسان را میبرد. وجود انسان در اختیار و در قبضه شیطان قرار میگیره. اینو بهش میگیم ولایت شیطان. از شدم 2 نوع ولایت در قرآن آمده: ولایت خدا و اولیای خدا، ولایت شیطان و حزب شیطان. اون کسی که تحت ولایت خداست، خدا هدایتش میکنه، حمایتش میکنه، کمکش میکنه، راهنمایی میکنه، دستش میگیره، به راههای خوب میبردش. و برعکس اون که در تحت ولایت شیطانه، حدود 86 مورد قرآن مجید درباره شیطان صحبت کرده. یک قسمت عمده هم مربوط به این مطلبه که به ما میفهماند شیطان دشمن شماست، با او با دشمنی برخورد بکنید، او را به دوستی نگیرید. و یکی از اشتباهات انسان همینه که با دوستش دشمنی بکنه و با دشمنش دوستی بکنه. همین جوری که در مسائل سیاسی خودمون، همین جوری که اون کسانی که با دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان نظام و دشمنان اسلام مثل آمریکا و اسرائیل و انگلستان و امثال اینا دوستی میکنن، اینا واقعا با مردم خودشون دارن دشمنی میکنن. در هر صورت اون وقت بلاهایی که به سر آدم میاره، یکی از کارهایی که میکنه اینه که آدم رو از فقر میترسونه، میخواد پول را در راه خدا خرج بکنه، حتی میخواد مکه بره، هزینه داره، میخواد کربلا بره، میخواد خیرات بده، صدقات بده، از این کارهای خیر مالی. همینجا میگه بابا تو خودت فردا لازمت میشه، باید برای آینده خودت فکری بکنی، تأمین آینده بکنی، تو از دنیا بری برای بچه‌هات باید یه چیز داشته باشی، اونا یه چیز داشته باشن، گرسنه نمونن، اونا واجب‌ترن. انسان را از فقر میترسونه، وادار میکنه انسان حالت بخل پیدا میکنه، حالت حرص پیدا میکنه. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، خدا شما را تهدید میکنه به فقر که فقیر میشی، دست شما را برای انفاق در راه خدا، برای کمک به مردم میبنده. این روحی اگر در کسی پیدا شد، بدونه چه شیطان درش نفوذ کرده، بدونه داره پیروی از شیطان میکنه، بدونه در مقابلش خدا میفرماد والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا میگه انفاق کن، تو رو میامرزم، هرچی هم که در راه من بدی من هم جبران میکنم، در دنیا بد میدم، در آخرت بد میدم. این وعده خداست. اون که تحت ولایت شیطانه، حرف شیطان را میشنوه، حرف خدا را نمیشنوه. ما باید در مواقعی که با مسائل مالی سر و کار داریم ببینیم در چه صفی قرار گرفته ایم. تهدید میکنه، تطمیع میکنه. یکی از نقشه های شیطان و توطئه های شیطان اینه که انسان را مغرور میکنه، گولش میزنه. لا یغرنکم بالله الغرور، یکی از القابی که شیطان خداوند متعال به شیطان داده غروره، یعنی فریبنده، شما را میفریبه، یعنی در تشخیص شما اثر میذاره. اون وقتی میخوای فکر بکنی ببینی چی خوبه چی بده، خیر و شر خودت را تشخیص بدی، رو اون تشخیصت، رو دلت و فکر مغزت اثر میذاره، مغرورت میکنه. خوب را بد میبینی، بد را خوب میبینی. کم کم کار انسان به جای میرسه که مسئله زین شیطان اعمالهم، اعمال بد را در چشم آدم خوب میکنه، یعنی دیگه وقتی کارش به اینجا رسید دروغ و بد نمیدونه، حقوق بازی را بد نمیدونه، تقلب را بد نمیدونه، خیانت را بد نمیدونه، بی عفتی و ناباکی و فحشا و زشتکاری را بد نمیدونه، همه اعمال زشت در نظرش خوب میشه، اصلا خیال میکنه داره خوب کاری میکنه، میگه بد نیست، حالا ظلم بکنیم چه اشکالی داره، جیب مردم را بزنیم چه اشکالی داره، رشوه بگیریم چه اشکالی داره، حقوق مردم رو پایمال بکنیم، حق و ناحق بکنیم، جعل بکنیم به نفع خودمون. همه این کارا رو زشتی هاشو از دل انسان بیرون میکنه. کمابی شما میتونید اینا رو حس بکنید در میان مردم. بعضیا با صراحت گاهی میان میگن که حتی قتل نفس هم میگن مانعی نداره، اصلا معتقد میشه چه مانعی نداره. من نمیدونم حالا این اشراری که الان به جون مردم افتادند، این تروریست ها و دارن اینجور حد حیثیت و ناموس مردم میکنن، ادعای اسلام هم دارن، من لااقل در بعضشون احتمال میدم که اینا بگم خوب کاری میکنی، احساس گناه نمی کنن، احساس نمی کنن جنایت است، به خیال خودشون خوبه، ادعای اسلام و به نام اسلام هم انجام میدن. کار انسان به اینجا میکشه ما حواسمون رو جمع بکنیم ببینیم شیطان ما رو به کجاها داره میبره، چجور زشتی ها رو در نظرمون زیبا میکنه. باز بعض مواردی که راجع به فقر کار میکنه، قرآن میفرماید انما المشرکون نجس. در سرزمین مکه موقعی که اسلام طلوع کرد، ثروت و سرمایه در دست مشرکین بود، در دست بت‌پرست‌ها بود، و بعد اسلام دستور داد که اینا راهشو ندید دیگه اینجا، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دیگه حق ندارن اینا تو مسجد الحرام وارد بشن. بعضیا اینجور فکر میکردن که خب کار ما مشکل میشه خیلی، تمام سرمایه دست ایناست، تجارت ما دست ایناست، بازار ما، اقتصاد ما دست ایناست، ما اینا را ندیم چیکار میکنیم؟ درآمدی نداریم، از طریق اینا داریم درآمد کسب میکنیم. قرآن فرماد به این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله، اگر میترسید فقیر بشید، دستنگ بشید، یه پول و درآمدی نداشته باشید، خدا بی‌نیازتون میکنه. ببینید کجا کار میکنه. الان خیلی از کشورهایی هستن که به دلیل اینکه طمع به آمریکا دارن تسلیم آمریکا میشن، میگن ما وضعیت مالیمون خوب نیست، درآمدهای حسابی نداریم، آمریکا به ما کمک میکنه، به دلیل کمک آمریکا ملت را به آمریکا میفروشن، مردم را با دلار آمریکایی معامله میکنن. این چیز ضد الهی و ضد خدایی است. قرآن میفرماد اگر ترس از فقر دارید خدا بی‌نیازتون میکنه، به خدا بپیمندید، به خدا امید ببندید، به خدا توکل کنید. باز یه آیه دیگه در این قضیه، من که هل انا مؤمنکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اینجا دیگه کمیت خیلی یا لنجه. فرماید این پسر و دخترهای مجرد را بدید زن و شوهرشون بدید، دختر را شوهر بدید، پسر را زن بدید، نترسید. ان که هل انا مؤمنکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء. اگر به فکر فقر هستی، پول ندارم، نمیتونم خودم را اداره بکنم، چطور زنم را اداره بکنم، بچه پیدا میکنم، اولادم را اداره بکنم، یغنیهم الله من فضله، خدا از فضل خودش بی‌نیازتون میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد اون کسی که از ترس فقر و از ترس مسائل مالی ازدواج نمی‌کنه، سوء ظن به خدا داره، بدگمانی و سوء ظن به خدا داره، چون خدا میفرماد من تأمینتون میکنم، این سوء ظن داره میگه نه خیر خدا تأمین نمیکنه. اینا همین موارد شیطانیه، اینا جایز که شیطان نفوذ میکنه در وجود انسان و انسان را منحرف میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على مولانا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. مجددا شما عزيزان را به تقوای الهی و پرهیزگاری و رعایت حرمت‌های خداوند توصیه می‌کنم. تبریک عرض می‌کنم میلاد امام مجتبی سلام الله علیه را که با تولد او خانه علی و چشم پیغمبر و علی و زهرا روشن شد و کوثری که خداوند به حضرت زهرا و علی عنایت کرده از اینجا شروع شد و چشم دشمنان کور شد که این پیغمبر از دنیا میره و نسلی نداره و چراغش خاموش میشه، این چراغ اینجا از اینجا روشن شد. تاریخ امام مصطفی علیه السلام نشیب و فرازهای زیادی داره. من فرصتی ندارم، معذرت میخوام از مقام مقدس حضرت. اجمالا مظلومیت‌های ویژه خودش را حضرت مصطفی سلام الله علیه داشت و کسی که پس از علی علیه السلام عهده‌دار ولایت امر مسلمین شد و منصوب پیغمبر و منصوب خدا بود، این به صورت بسیار بدی خانه نشین شد. یعنی دشمنان شیطان صفت که درس شیطانی رو زیاد خونده بودند و میدونستن چجور بندگان صالح خدا رو از صحنه بدر بکنن، اینا با پول دادن ها و وعده دادن ها و خرید افراد و حتی نفوذ در سپاه امام مجتبی علیه السلام و نقشه ها کاری کردند که به هر حال حضرت مطمئن شد که دیگه در این سمت نمیتونه کاری بکنه و ناچار شد یه قراردادی رو امضا کرد و عملا کنار رفت، گرچه امامتش محفوظ بود و شیعیان علی علیه السلام بهش مراجعات داشتند. بعد خانه نشین شد. جوری بود که بعضی از همین دوستانش و شیعیان پدرش میمدن اعتراض میکردن، بدگویی میکردن، بدزبانی میکردن، دل حضرت رو میشکستن و بعدم بالاخره با وضعیت بسیار نامطلوبی، با مسمومیتی که از همسر خودش که این هم باز تأسف بیشتری داشت در وجودش پیدا شد، شهید از دنیا رفت و بعد اون تشییع جنازه. اجمالاً این هم الان قبر مطهرش که شیعیانش آرزو دارن برن دست بذارن روی این قبر مطهر یه حمد و سوره بخونن و تا نزدیکاش هم نمیذارن کسی بره. و همین دو بادربیای ما بنی امیه هنوز دارن همون راه را ادامه میدن. خداوند ان شاء الله که فرج از ولیعهد سلام الله علیه را برساند و دست ما را به دامان امام مجتبی و ائمه هدا علیهم السلام برساند. مطلب دیگه که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. این بانوی بسیار عزیز و بسیار شریف که پس از زهرا سلام الله علیها شریف ترین بانوی اسلام است، یعنی او و حضرت زینب، و زینب در یه مرحله دیگه، حضرت خدیجه در یه مرحله دیگه، کاری کرد که واقعا انسان از خودش خجالت میشه. چون ما اینقدر عقبیم، یک زن ثروتمند دارای وضعیت مالی مناسب با اینکه خواستگارهای زیادی داره خودش میره سراغ حضرت رسول و ابو طالب که خواستگاری میکنه و بعدم سر مهریه یکی صحبت میشه، میگه مهریه من خودم میدم. میگه ای ابو طالب نمیخوام تو مهریه بدی، من مهریه خودم به عهده خودمه. بعد میگه زبج تو که یا محمد، به نفسی. میگه میدونید شما صیغه عقد که میخواد بخونه ایجابش را زن باید بکنه نه مرد. وکلا هم اول وکیل زن ایجاب بکنه. گفت زن بس تو کن ای پیغمبر، من خودم را به عقد تو در آوردم، ول مهر علی، مهرم هم به عهده خودم. ای ابو طالب تو برو یه شتر بکش و یه ولیمه را بنداز. یه همچه زن اینجوری بعدم هر چه داشت داد. دیگه اینقدر ملامت کردن، اینقدر بدگویی کردن، طعن زدن، اذیت کردن، اون فرهنگ غلط جاهلیت هر بلایی میتونستن به سرش آوردن، ولی ایستاد. و در شب معراج حدیثی هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل فرمودند که تو به من حاجتی داری؟ چیزی از من میخوای؟ از شد که بله یا رسول الله، من اون که از شما میخوام اینه که سلام خدا و سلام منو به خدیجه برسون، به حضرت خدیجه سلام خدا رو برسون، سلام منم برسون. و حضرت وقتی از معراج برگشتن این سلام را به حضرت خدیجه رسوندن. حضرت خدیجه هم فرمود که علی الله السلام و علیه السلام منه السلام، سلام منم بر خدا، سلام بر خدا و سلام بر جبرئیل. یه مقام اینجوری داره ادوان خدیجه. من چی دیگه وقتی نیست شما بخوام بیشتر عرض ادب بکنیم به پیشگاه این بانوی عزیز. بعد در این ماه ما اخیراً رحلت آیت الله جیلانی رو داشتیم. واقعا این مرد عزیز و مرد شریف، مردی که 11 سال با ما در شورای نگهبان همکاری داشت، حدود 4 سال دبیری شورا رو به عهده داشت، ما جز خوبی ازش هیچی ندیدیم. مردی متین، مردی با وقار، مردی با معنویت و با خلوص. بعدم تو دستگاه قضایی وارد شد و مسئولیت سنگین قضایی دوران انقلاب رو به عهده گرفت و افراد رژیم را یکی یکی محاکمه کرد و محکوم کرد و واقعا کارهای بسیار ارزنده‌ای کرد. خداوند روحش را با علی علیه السلام محشور فرماید. من رحلت این بزرگوار را به قوه قضاییه و دوستان قضایی خودمون و بیت شریف خودشون تسلیت عرض میکنم. آیت الله مهدوی هنوز اون بیماریشون هست متاسفانه، با کمال تاسف، و امیدوارم که با دعاهایی که شما میکنید، مردم میکنند، علاقمندان و دوستانشون میکنند در این ایام به خصوص شبای قدر، حال ایشون به برکت دعا بهتر بشه و جوری بشه که دوباره بتونیم خدمت ایشون باشیم. مسائلی که من دارم چند تاست که به اولویت ذکر میکنم تا ببینم به کجا میرسه. اولش مسئله روز عفاف و حجابه به جهت خاطره حمله مأمورین شاه به مسجد گوهرشاه که مردم در اعتراض به بی‌حجابی جمع شده بودند و شعار می‌دادند و اعتراض می‌کردند و فریاد می‌زدند. اینا اومدن ریختن به جان مردم و کتک زدند و کشتند و حد که قداست حضرت بارگاه از درجه علیه السلام کردند و عده‌ای کشته شدند و عده‌ای آواره شدند و بلاهایی به سرشون اومد به جرم این که می‌گفتند ما می‌خوایم حجاب داشته باشیم. حجاب نقش اثرگذار داره در جامعه، تنها یه مسئله شرعی نیست، مسئله شرعی است که هزار فلسفه داره، نسل را حفظ میکنه، جلو حرامزادگی رو میگیره، روابط نامشروع را جلوگیری میکنه. پاک دامنی را حفظ میکنه. مسئله ساده ای نیست. حق به جانب اونا بود که تا پا کشته شدن هم حاضر شدند و رفتند تا از حجاب دفاع کنند. متاسفانه امروز ما مشکل داریم با مسئله حجاب. نمیدونم باید چی کار کرد. باید یک ستاد مقتدر برای بررسی مسئله حجاب به وجود بیاد. افرادی با اختیارات کامل و با امکانات کامل بنشینند راجع به این مسئله مهم چاره جویی بکنند. اون مسببه شورای عالی انقلاب فرهنگی سالهای سال خاک میخورد، هرچی هم ما گفتیم کسی گوش نداد، بعد حالا حرفش داره زده میشه، ولی ده بیست دستگاه رو مسئول کردن برای این کار. خب این با این وضعیت هر چیزی میگه خب دست من نیست، اون میگه دست اونه، اونم میگه دست اونه، اونم میگه دست اونه. باید چاره جویی کرد. اوغلای قوم باید بنشینند یه راه حلی پیدا بکنن. ولی بالاخره کارهایی میشه. من گفتم، بازم گفتم، بازم میگم کارهای شدنی داریم. من مسئولین اجرایی رو مقصر میدونم، اینجا اعلام میکنم که اینا مقصرن. دلیلش هم اینه که تو دستگاه‌های خودشون میتونن حجاب رو رایج کنن. اینه کسی منکره؟ میتونن منکر بشن؟ یه کارمند رو میتونن بگن که با حجاب بیا تو اداره، با حجاب بیا تو مدرسه، با حجاب بیا تو بیمارستان، با حجاب بیا تو دانشگاه. میشه این کار یا نه؟ چرا نمی کنن؟ همش که مسئله خیابون نیست. خیابون حالا بر خود نیروی انتظامی کار میکنه، اجرهم علالله، من تشکر میکنم از نیروی انتظامی حد اکثر تشکر، خوب کار میکنن، مردم کار میکنن، ولی همیشه نباید باری انداخت گردن اونا. این کار شدنی، کارهای شدنی از این قبیل هست، نمی کنن. حالا ما هم رو ماه مبارک روز رمضان حرف خودمون رو میزنیم، حجتمون رو تمام میکنیم، از این میگذرم. مسئله دیگه که مسئله مهم منه، مسئله فتنه است. در این شرایط جدید متاسفانه که چراغ سبز نشون دادن به اینا و با کلمه اعتدال و امثال اینا اینا رو امیدوارشون کردن، اینا شروع کردن بیان عناصر مطرود، عناصر سابقه دار، بعضی هاشون محکومیت دار، بعضی وقتشون زندان رفته، کسانی که برای در فتنه مردم اینا رو میشناختن تو دانشگاه جاهای دیگه، میدونستن اینا چیکار دارن میکنن. اینا یک یکی را راهشون باز شد و امیدوار شدن که بله بتونن بیان و جاهای دیگه پست‌ها رو اشغال بکنن، از جمله دانشگاه‌ها که کادرسازی نظام رو به عهده داره بیان اونجا رو اشغال بکنن. اون وقت بعد اگر حالا یه عده را اینجا اونجوری که دلشون میخواست تربیت کردن، هیچ کس دیگه نمیتونه باشون برخورد بکنه. این مسئله جدیه. من کارهایی که اینا دارن میکنن، من دیگه چکی اینا رو میگم، انتصاب افرادی که در قائله 18 تیر 78 و فتنه سال 88 نقص مؤثر داشتن، این یک. انتصاب افراد بدون استعلام از مراجع قانونی و یا انتصاب در عین مخالفت مراجع مذکور، اینا چیزاییست که مستند هست به من میدن و اینا رو برای من نوشتن مستند. تلاش برای بازگردوندن محکومین و افراد مؤثر فتنه 88 که توسط مراجع قانونی اخراج شده اند و یا به دلیل ترس از محاکمه و مجازات خود تقاضای بازنشستگی کرده اند. چاروی برکناری عناصر مؤمن در دانشگاه علی رغم فرمایش صریح ولی امر مسلمین، انتصاب افراد مسئله دار به جای اونها. پنجم، ادامه سرپرستی رؤسای دانشگاه هایی که در شورای عالی انقلاب فرنگی رأی نیاورده اند، یعنی شورای انقلاب فرنگی را قبول نداشته، اینا هم سرکارن سرپرستی میکنن. این چه دهن کجیه به شورای عالی انقلاب فرنگی؟ این چه دهن کجیه به مجلس؟ خب بعدش افراد اینجوری یکی یکی میان سر کار و پست‌های مختلف را اشغال میکنن، بعدم حالا یه حرفایی میزنن. من نمیدونم حالا مجلس این چه برخوردی بود کرد. خب این باید عمل بشه. من شنیدم به من گفتن که اومدن گفتن این کارو میکنیم اون کارو میکنیم این کارو نمیکنیم اون کارو نمیکنیم، اینا باورشون اومده. خب حالا امیدواریم که اینجور باشه، ولی بنده بشه شخصا باورم نمیاد. اون کسی که در اول کار خودش نشون داد هویت خودش مشخص کرده که من اینم، حالا بعد با فشار و زور هم سال اینا نمیشه کار کرد. دیگری، من از قوه قضاییه آیت الله لاریجانی حفظه الله تشکر میکنم در قاطعیتی که با عناصر فتنه نشون دادن به خودشون، قاطعیت خوبی نشون دادن. و از جمله این یکی از سران فتنه که 3 سال پروندهش داره پر میشه، غنی ترین پرونده رو داره و از هر جهت آماده دادگاهه، با فشارهای زیاد عقب بندازید. این هفته نباشه هفته دیگه، این ماه نه یه ماه دیگه، امسال نه سال دیگه، همینجور ادامه پیدا کرده. من نمیدونم مگه بعضیا خونشون از دیگرون رنگین‌تره؟ مگر جوه فشارها مانع اجرای عدالت میشه؟ این مسائل مسائلی است که برای ما واقعا قابل قبول نیست. و
Allah'a emanet olun.
حالا امیدوارم که انشاءالله این وعده‌ای که داده شده که در همین آینده نزدیک محاکمه بشه این عمل بشه بعد از مدت‌ها و اعتراضایی که میشد این اعتراضات یه برچیده بشه و دستگاه اجرای عدالت قضایی خودش رو تبرئه بکنه. یه مسئله دیگه، من این مطلبی را که مقام معظم رهبری فرمودن تو صحبتایشون جمله به جملهش قابل بحثه، اما خطبه که گنجایش این حرفا رو داره، ولی اونی که من خواستم عیناً بخونم و به خودشون نماز شدم گفتم ختامه هم مسک، این ختامه هم مسکی بود که ایشون در اون خطبه فرمودن. فرمودن شعار دولت شعار اعتدال، بسیار خوب، ما هم تأیید میکنیم، اعتدال را افراط محکوم است و بد است، اسلام مظهر اعتدال است، اعتدال یعنی مقابله شدید با کفار. خیال میکنند اعتدال معنیش اینه که دیگه ما برخورد با دشمن و با عناصر شناخته شده و شناخته شده دشمن نکنیم، این ضد اعتداله، این افراطه. من نمیدونم، پس اعتدال این مقابله با کفار، مهربانی با یک دیگر، یعنی امر به معروف نهی از منکر. مراقب باشید که برخی در صحنه سیاسی کشور با شعار اعتدال جریان‌های مؤمن را کنار نزنند. چرا این بچه‌هایی که این همه کشته دادن تو 8 سال دفاع مقدس هنوز مجروح‌هاشون هستن، هنوز قطع نخاعی‌هاشون هستن، هنوز شهداشون خیلیشون هنوز اجسادشون نیاوردن، اینا باید کنار زده بشن و دیگرانی بیان، جریان های مؤمن را کنار نزنن، زیرا همین جریان مؤمن است که در مواقع خطر زودتر از همه سینه سفر می کند، در مشکلات نیز دولت را به طور واقعی کمک می کند. اعتدال به این معنا نیست که از کارهایی که جریان مؤمن احساس وظیفه می کند جلوگیری کند، از این بهتر هم می شه گفت. توصیه میکنم این جمله ها را همه جا تابلو بکنن، بزنن تو اداره هاشون، تو کار محل کارشون، همه بدونن که راه چیه و هر کسی که غیر از این راه را میره اونا بشناسنش. از این بگذرم، در مسائل داخلی من با چند جمله خیلی مختصر راجع به سالگرد شورای نگهبان دارم. 26 تیر سال تأسیس شورای نگهبانه، در این فرصت آخر خطبه امکان این که من بتونم راجع به شورای نگهبان صحبت بکنم ندارم. هفته آینده امیدوارم که بعضی از سخنرانان قبل از خطبه مطالب راجع به این بیان مطالب بفرمایند. من فقط میخوام به صورت کوتاه عرض بکنم شورای نگهبان اون ویژگی که از اول تا حالا داشته قاطعیت و عدم سفارش پذیری و عدم نفوذ پذیری بوده. یعنی اونجا که تشخیص میداده که کسی باید تأیید بشه از قانون، قانون اجرا میکرده، تأیید میکرده، هر کی میخواد بدش بیاد، هر کی میخواد خوشش بیاد. اونجایی هم که نباید کسی تأیید بشه با طبق قانون تأییدش نمیکنه، با هر کسی میخواد خوشحال بشه، هر کی میخواد بدش بیاد. این ویژگی است، وابستگی به هیچ جا نداره، رو پای خودش ایستاده، استقلال کامل داره و کاملا رعایت قانون را میکنه. من نمیخوام بگم که ما هیچ خطایی نکرده ایم، چیست که همچی ادعایی بتونه بکنه؟ حتما حتما مواردی بوده خودمونم بعد فهمیدیم، بعضی شب تونستیم عذرخواهی کردیم، اینا که هست. ولی روال اینه که عرض کردم، قرار بر اینه آقایون فقها راجع مسائل فقهی بررسی کامل میکنن، جمع اعضا راجع مسائل مختلف انتخاباتی و غیر انتخاباتی اظهار نظر میکنن و به حمد الله مواضع بسیار روشن شورای نگهبان قابل دفاع است. البته در دهن افراد هم که نمیشد، بس هر کسی میتونه هر حرفی رو بزنه. وقتی که بنا شد به پیغمبر و علی و نمیدونم، البته ما نمیخوایم خودمون رو در اون ردیف بگذاریم، یه دفعه سوء تفسیر نکنن، میگم وقتی به اونجاها به همه دارن یه ایرادایی میگیرند و انتقادایی میکنند، خب طبیعی است که هیچ کس مسئولیتی نداره. خدایا من مکرر این دعا رو کردم، حالا هم دعا میکنم، خدایا ما رو از خطا حفظمون کن، خطاهای ما رو هم ببخش. چند جمله هم راجع به عراق عرض کنم و فلسطین. فلسطین امروز در آتش میسوزه. خدا لعنت کنه آمریکا و انگلستان و اسرائیل، این مثلث شوم را که اینا نشستن از وضعیت موجود در عراق و این تروریست ها و این وضعیت رقت آور سوء استفاده میکنن، دارن بمبارون میکنن زمینی هوایی. جوانهای روزدار مسلمان تو هوای جب رو میخواد روزه بگیرن، خاک خون میکشن. این هست. در هر صورت من امیدوارم که عاقبتش خیر باشه. همینه مقاومت و استقامت یه دردسرایی داره، باید تحمل کرد. من به این فلسطینی ها میگم شما در مقابل آمریکا ایستاده اید، در مقابل اسرائیل ایستاده اید، در مقابل انگلستان ایستاده اید، انتظار نداشته باشید که دیگه سالم جون به در ببرید. همینه، هر چیزی در مقابل ظلم ایستاد عواقب اینجوری دارد. امام حسین در این راه کشته شد، شهید شد، خودش و یاران شهید شدند. و این سلسله شهدا و سلسله زندانیانی که زندان رفتند و زجر کشیدن، اما عاقبت با شماست. آینده فلسطین از آن شماست. عراق هم همینطوره. این تروریست های بیرحم قسی القلب وحشی دیوانه افتادن به جون مردم، ناموس مردم رو حق میکنن، کاری که در بسیاری از شرارت های قبلی سابقه نداشته. اموال که سر جای خودش غارت میکنن، آدم ها رو بی حساب میکشن، بچه رو میکشن، بچه رو میارن پدر و مادر بچه رو جلوی چشم بچه میکشن و بعد هم بچه رو میکشن. این شرارت های بی سابقه است. این تروریست هایی که واقعا از این بدتر دیگه در تاریخ ما نداشته ایم. وقت این آمریکایی که همیشه به اسم مبارزه با تروریست تو عراق وارد شد و تو افغانستان رفت و اینا، حالا همینجور نشسته تماشا میکنه و مجامع جهانی یک کدومشون نفسشون در نمیاد، مردن خفه شدن که چرا اعتراض نمیکنه. آخه این بچه چه گناهی کرده؟ این زن چه گناهی کرده؟ اجمالا عراق و فلسطین وضعش بسیار اسفباره، ولی آینده از آن فلسطین و از آن عراق. الان هم به حمدالله در عراق آثار موفقیت و پیشرفت و شکست اشرار داره زیاد میشه. گزارشی که ما داریم و اطلاعات که ما داریم، به حمدالله پیشرفت‌های خوبی نصیب شده. و من تشکر میکنم از آیت الله سیستانی سلام الله علیه که اون فتوای مردانه رو دادند و بسیج کردن نیروهای مردمی را در مقابل تروریست ها و اثر خودش را گذاشت. و ما امیدمون یه قسمت عمده به همین نیروهای مردمی است. البته ارتش هم داره بازسازی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.